با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. یک بعد از ظهر با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات یک قمندان ارشد نیروهای ناتو خواهید شنید و در مورد اظهارات یک مقام کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ هم گزارش داریم. برنامه های هفتوار مربای مرچ و مجله فرهنگی رادیو آزادی بعد از مطالب خبری نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور میشنویم.
قماندان نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید به زودترین فرصت عملیات را در ولایات هلمند و قندهار آغاز میکنند. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تلاش‌های تازه‌ای را جهت دعوت مخالفین به صلح و آشتی آغاز کردند تا فضای مسئول‌تر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مهیا شود. وزارت معارف افغانستان میگوید که برای توزیع عادلانه بورس‌های تحصیلی که از پاکستان دریافت کرده است، امتحان مستحقین را در سرتاسر افغانستان اخذ می‌کند. دو عسکر پاکستانی در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه کشمیر زیر تصرف این کشور کشته شدند. انتظار می‌رود 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز اعمال خشونت در ایران را محکوم کنند و دوستداران و علاقه‌مندان موسیقی در گذشت مایکل جکسون را ماتم می‌گیرند. مشروع اخبار. قماندان نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید قوای ناتو با رسیدن عساکر بیشتر آمریکایی به منطقه بیش از پیش تقویت شده و این نیروها در زودترین فرصت عملیات خود علیه شورشیان طالب در ولایت هلمند و قندهار را شدت میبخشند. تفصیلات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تلاش‌های تازه‌ای را جهت دعوت مخالفین به صلح و آشتی آغاز کردند تا فضای مسئول‌تر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مهیا شود. مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران و جرگه شورای ملی افغانستان روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که صلح و مذاکره با مخالفینی که حاضر به گذاشتن اسلحه‌شان اند با اهمیت است. به گفته آقای رحمانی، از شیوه‌های مختلف به هدف گشودن باب مذاکرات تازه با مخالفین استفاده می‌شود، اما وی افشا نکرد که تاکنون آیا با کدام گروه مذاکرات صورت گرفته است یا خیر. مخالفین دولت افغانستان از اشتراک در انتخابات آینده انکار کردند. نیروهای امنیتی افغان و بین المللی گفتند که برای تأمین امنیت انتخابات و جلوگیری از تحرکات مخالفین در این جریان تلاش می کنند. وزارت معارف افغانستان می گوید که برای توزیع عادلانه بورس‌های تحصیلی که از پاکستان دریافت کرده است، امتحان مستحقین را در سرتاسر افغانستان اخذ می کند. در یک اطلاعیه‌ای که از وزارت معارف افغانستان به نشر رسیده آمده است که با تاریخ‌های 10 و 11 سرطان امتحان خاص به خاطر توزیع این بورس‌ها راه اندازی می‌شود. وزارت معارف افغانستان نگفته است که به چه تعداد بورس‌ها از پاکستان دریافت کرده است، اما در اطلاعیه آمده است که امتحان شمولیت برای دریافت بورس‌ها در 6 زون کشور اخذ می‌گردد. این در حالی است که گهگاه شاگردان در توزیع بورس‌ها از بی‌عدالتی‌ها شکایت دارند. آمریکا در نظر دارد به عوض پاشیدن مواد کیمیایی بالای مزارع کوکنار، روش‌های دیگری را به هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به اجرا بگذارد. این مطلب را ریچارد هولبروک، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به کنگرس آمریکا ابراز کرده و گفته است که اداره رئیس جمهور اوباما در این راستا سنجش چشمگیری را انجام داده است. به گفته وی، پاشیدن زهر بالای مزارع کوکنار کاملا بی تأثیر است و به عوض آن این پول باید در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، تعقیب قاچاقبران و تشویق دهقانان به کشت بدیل به مصرف برسد. در همین حال، مقامات دولتی افغانستان دیروز در کابل به مناسبت روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر گفتند که با تلاش‌هایشان جهت پایان دادن به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر ادامه می‌دهند. ما مسئولان امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 2 عسکر در کشمیر زیر تصرف این کشور کشته شده و 3 عسکر دیگر زخمی شدند. گزارش میگوید که این حمله صبح امروز در نزدیکی یک موتر عساکر در مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان صورت گرفته است. اما به صورت فوری روشن نشده که چه کسی مسئول این حمله میباشد. شبه نظامیان اسلامگرا همزمان با تهاجم اردوی پاکستان در شمال غرب این کشور یک سلسله حملات را طی چند هفته اخیر در مناطق مختلف این کشور انجام دادند. اما حمله امروز نخستین چنین رویداد است که به تازگی در کشمیر پاکستان رخ می‌دهد. با اینکه هندوستان و پاکستان هر دو ادعای ملکیت کامل کشمیر را دارند، اما این منطقه میان این دو کشور هم جوار تقسیم می‌باشد. انتظار می‌رود گروه 8 قدرت صنعتی جهان اعمال خشونت در ایران را که به دنبال انتخابات اخیر در این کشور بروز کرد محکوم کرده از مسئولان ایران خواستار شوند که بحران جاری در این کشور را به صورت مسالمت آمیز و دموکراتیک حل کنند. ایران اساساً به اجلاس 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان دایر در ایتالیا دعوت شده بود، اما در حالی که تنش‌ها میان ایران و غرب به علت اعمال خشونت بعد از انتخابات در این کشور افزایش یافته، تهران اشتراک در این گردهمایی را رد کرد. گزارش‌ها از وجود اختلافات میان روسیه و بقیه اعضای گروه 8 کشور صنعتی به خصوص ایران خبر می‌دهند. روسیه از نتایج رسمی انتخابات اخیر ایران که رئیس جمهور احمدی نژاد را برنده اعلام کرد حمایت کرده است. دیگر اعضای گروه 8 عبارت از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن هستند. گزارش‌ها می‌بخشند میرحسین موسوی که در این انتخابات بازنده اعلام شد میگوید که در نتایج انتخابات تقلب صورت گرفته، دولت هواداران وی را بازداشت کرده و روزنه‌های نشراتی او را مسدود ساخته است. میرحسین موسوی در یک اعلامیه خود گفته است که از ادعاهای خود به ارتباط نتایج انتخابات دست بردار نیست. در یک تحول دیگر تلویزیون دولتی ایران گفت که 8 نفر از شبه نظامیان نیروی دولتی بسیج هنگام مظاهرات اخیر کشته شده و ده‌ها تن دیگر به ضرب چاقو و گلوله زخمی شدند. قبل از اعلان این تلفات، کشته شدن 17 نفر هنگام مظاهرات 2 هفته اخیر در ایران گزارش شده بود. تایید این ارقام از سوی منابع مستقل به خاطر مشکل است که قیودات شدید بر رسانه‌های خبری در ایران وضع شده است. دوستداران و علاقمندان موسیقی در گذشته مایکل جاکسون را که لقب شاه موسیقی پاپ را داشت معتم می‌گیرند. وی به عمر 50 سالگی دیروز در لاس آنجلس آمریکا درگذشت. مقامات لاس آنجلس می‌گویند که این پدیده آوازخوانی و رقص در اثر یک سکته قلبی مزنون درگذشت. تفصیلات بیشتری در این باره داده نشده، اما قرار است معاینات طب عدلی جزئیات بیشتر را روشن سازد. جرمین جاکسون، برادر مایکل جاکسون، به خبرنگاران چنین گفت:
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday.
برادر من، شاه افسانه‌ای موسیقی پاپ مایکل جکسون، روز پنجشنبه به تاریخ 25 جون سال 2009 به ساعت 2:26 دقیقه بعد از ظهر درگذشت. باور بر این است که او در منزل خود به سکته قلبی دچار شده بود. به هر حال تا که نتایج طب عدلی معلوم نشود، علت اصلی مرگ او را نمیتوان دانست. مایکل جاکسون هنگام درگذشت که او میخواست در برگشت دوباره به علاقمندان خود یک سلسله کنسرت هایی را در دایر کند که اولین این کنسرت ها قرار بود 2 هفته بعد در لندن برگزار شود. او، الویس بریسلی و گروه بیتلز از جمله بزرگترین پدیده‌های موسیقی نیمه دوم قرن 20 محسوب می‌شوند. مایکل جکسون در طول حیات هنری خود آهنگ‌های زیادی ساخته و میلیون‌ها کپی آلبوم‌هایش به فروش رسیده است. تنها 40 میلیون کپی از 2 آلبوم وی به نام بیت ات و تریلر به فروش رسیدن که بزرگترین ریکارد فروش آهنگهای یک هنرمند در جهان به حساب می آید. اما به هر حال اتهامات چون تجاوز جنسی بر یک کودک و سلوک عجیب او به شمول وارد نمودن تغییر در قیافه مسیر هنری مایکل جاکسون را تیره ساخته بود. پایان اخبار. و
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر خواهید شنید که یک قمندان ارشد نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه، عملیات علیه طالبان شورشی در ولایات هلمند و قندهار شدت خواهد یافت. از اظهارات یک مقام کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ در مورد نقش رسانه ها در این روند خواهید شنید. برنامه های مربای مرچ و مجله فرهنگی رادیو آزادی بعد از مطالب خبری نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. یک قمندان ارشد ناتو در جنوب افغانستان میگوید نیروهای بین المللی با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه بیشتر از پیش تقویت شده و این نیروها در زودترین فرصت عملیات خود را علیه طالبان شورشی در ولایت هلمند و قندهار شدت میبخشند. تورن جنرال هلندی ماردی کورف در یک تماس تلفنی از پایگاه قوای ناتو در قندهار با یک اجتماع خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفت که با پیوستن سربازان تازه نفس آمریکایی به صفوف محاربه شدت خواهد یافت، اما او گفت به این باور است که نیروهای ناتو خواهند توانست که ابتکار عمل را از شورشیان به دست گیرند. به گفته این قمندان هلندی، نیروهای ناتو 10 تا 18 هزار از شورشیان طالب در جنوب افغانستان فعالیت میکنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش میکند.
تورن جنرال مارد دوکورف به خبرنگاران گفت که ما به یک مرحله جدید عملیات خود داخل می شویم. او افزود که حوادث امنیتی در ولایات زابل و اورزگان نیز در این اواخر افزایش یافته است. جنرال دوکورف گفت که شورشان تا حد وادار ساخته شدند تا تلاش های خود را در قندهار و هلمند بیشتر تمرکز دهند. او گفت که ما در زودترین فرصت برای تحکیم امنیت در مناطق مرکزی و جنوبی هلمند عملیات مهمی را آغاز خواهیم کرد و وضع امنیتی قندهار را بهتر خواهیم ساخت. او افزود که ما ابتکار عمل را در دست خواهیم گرفت. تورن جنرال دوکورف گفت که عملیات جدید منجر به افزایش اعمال خشونتبار خواهد شد، اما هدف اصلی حمایت مردم در برابر شورشیان بوده، نه که تعقیب و قتل طالبان ترجیح داده شود. حکومت آمریکا به رهبری باراک اوباما افغانستان را در صدر اولویات نظامی خود قرار داده و شمار نیروهای خود در این کشور را تا پایان سال جاری دوچند ساخته به 68 هزار سرباز بالغ می سازد. آمریکا اعزام هزاران عسکر تازه نفس خود را به جنوب افغانستان که از مناطق بیشترین فعالیت‌های طالبان مسلح می باشد آغاز کرده است. نظامیان آمریکایی سعی دارند تا ابتکار عمل رسمی در این منطقه را در دست گیرند. آمریکا در حال حاضر 57 هزار عسکر در افغانستان دارد و در کنار این نیروها 32 هزار عسکر کشورهای دیگر که عمدتاً عضو ناتو هستند در افغانستان حضور دارند. اما تورن جنرال دوکروف گفت که با اینکه قرار است عساکر بیشتر آمریکایی در تابستان سال جاری به افغانستان برسند، اما باز هم این تعداد کمتر از شمار عساکر است که از نقطه نظر تاریخی برای شکست شورشیان به آن ضرورت دیده می شود. او گفت که از لحاظ نظری عساکر ما هنوز هم کم هستند، با اینکه ما افزایش قابل ملاحظه نیروها را داریم، اما باز هم باید عملیات ضد شورش را در یک کشور انجام دهیم که مساحت آن 5 برابر هلند بوده و نیروهای محدودی دارد. جنرال دیکورف گفت که من فکر میکنم که با نیروهایی که اکنون ما داریم میتوانیم امنیت اکثریت مردم را تامین کنیم.
و در حالی که قمندان هلندی نیروهای ناتو از شدت عملیات در ولایت هلمند و قندهار خبر داده است، جنرال استانلی مک‌کریستل قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. این جنرال 4 ستاره آمریکایی از پالیسی جدید به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان سخن گفته است. با برگزاری انتخابات 55 روز باقی مانده است و رادیو آزادی در آستانه انتخابات برنامه‌های اختصاصی دارد. همچنان صحبت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروزه از رادیو آزادی نشر می‌شود. با همین سلسله صحبت اختصاصی را که همکارم در کابل با هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، انجام داده است، در ساعت 30:20 امروز خواهید شنید. همزمان با این، کمیسیون رسانه‌های انتخابات میگوید که با آغاز رقابت‌های انتخاباتی هر نامزد میتواند تا 2 روز قبل از برگزاری انتخابات برای خود کمپاین کند. به گفته مسئولین این کمیسیون، رسانه‌ها وظیفه دارند که جریان مبارزات انتخاباتی را در بی‌طرفی کامل نشر کنند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات تا نشسته در مورد اصول رفتار و طرز العمل رسانه‌های دولتی و مستقل به رسانه‌ها در مزار شریف معلومات ارائه کرد. خانم فوزیه نظری یک تن از کمیشنران کمیسیون رسانه‌های انتخابات میگوید رسانه باید معلومات خود را بر اساس اصول بی‌طرفی، توازن و به شکل عادلانه تعیین نماید. به همین منظور دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اصولنامه را برای رسانه‌های دولتی وضع کرده است. فوزیه نظری در رابطه چنین توضیحات می‌دهد.
رئیس جمهور فعلی افغانستان کاندید از به این پست ریاست جمهوری آینده و تو فکر میشه که گویا از رسانه های دولتی سوء استفاده صورت میگیره و به نفع یک کاندید همیشه از این رسانه کمپاین صورت میگیره. به این خاطر ما یک طرز العمل اصول رفتار برای کمی رسانه های دولتی وضع کرد.
تعدادی از رسانه های صوتی و تصویری که مربوط به افراد، اشخاص و احزاب سیاسی میباشد اگر همچون رسانه ها تخطی نماید، اقدامات کمیسیون رسانه ها در برابرشان چی خواهد بود؟ باز هم فوزیه نظری.
ما وقتی تخلف هم میبینیم، تخطیر از رسانه میبینیم، ما این فکر نمیکنیم که مربوط کدام قمندان است. آن چیزی دمارشون تصمیم میگیریم و ابلاغ میکنیم و مردم هم میرسد. اگر در این قسمت برای ما کدام مشکلی پیش بیاید، حتما با شما ژورنالیست ها در میان خواهد ماند.
از سوی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، اصولنامه رسانه های دولتی و مستقل به دسترس خبرنگاران قرار داده شد. در اصولنامه آمده است مسئولیت رسانه ها است که معلومات را در رابطه با پروسه های مختلف انتخاباتی به صورت گسترده به اطلاع عموم مردم برسانند. از چاپ و نشر معلومات نادرست که باعث توهین به شخصیت کاندیدان، عذاب سیاسی و یا گمراه ساختن اشتراک کنندگان گردد خودداری نمایند. رسانه‌ها باید از یک کاندید مشخص حمایت ننماید. بر اساس اطلاعات این اصولنامه، رسانه‌های دولتی باید برنامه آگاهی عامه را جهت معرفی کاندیدان ریاست جمهوری و رسانیدن پیام آنها به مردم به منظور کمپاین انتخاباتی ایشان نشر نماید.
گزارش بود از ولایت بلخ که روی نقشه رسانه ها در آن ولایت نشست دایر شده بود. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا برنامه مربای مرچ را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام به اندازه عکسای کاندیدان خدمت شنوندگان عزیز مربای مرچ تقدیم است. امیدوار هستیم در هر جایی که هستین مثل کاندیداری لافوق نباشین. به همی امید سرپوش دیگ برنامه را پس میکنیم و اولین قسمت برنامه را که اخبار است میشنویم که آژانس بیخبر چی داره برای گفتن.
اخبار سرخوش.
سلام، با گوش کردن اخبار بخش خبرکانی و پسپسک خوش آمدین. دیگه توجه کنین به سرلاین اخبار سرغچ. اتحادیه رنگمالان از برگزاری انتخابات پشتیبانی خود اعلان کردند. شهر کابل جایزه پاکترین شهر را گرفت و مسابقات ورزشی پاراکادن عکس کاندیدا آغاز شد. اینال دیگه سر تا پای خبر را بشنین. خو اتحادیه رنگمالان پشتیبانیشان را از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، رئیس اتحادیه رنگمالان که در یک نشست خبرکانی سخن می گفت کمک گفت که این اتحادیه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خوشبین و خوشحال است. وی همچنان گفت که اعضای اتحادیه رنگمالان حاضر هستند تا در کمپاین انتخاباتی کاندیدان نیز اشتراک کنند. این که به چی دلیل؟ بیاین از زبان خود رئیس اتحادیه بشنوین. الا
خبرنگار جان، هر قدر که در و دیوار کشور عکس کاندید بگیره بادن به نفع اتحادیه رنگمالان، به خاطر که بعد از انتخابات مردم مجبور هستن بادار که عکسای کاندیدا را از در و دیوار خانه و کوچه و پس کوچه‌شون اونا بکنن. وقتی که عکس کنده شد خونه رنگ دیوارم خراب پیشنی قند بیاده. دیگه کار ما جور میشه. دیگه به این خاطر بادار اتحادیه رنگمالان از برگزاری انتخابات و کامپاین کاندیدان راضیستن دیگه. کندی بیادر ها؟
اخبار دامه دارد دیگه. قرار خبرهایی که با پای آژانس خبر رسانی به خبر رسیده است، قرار است شهر کابل جایزه بین المللی را در حصه پاکی و صفایی از آن خود کند. با گزارش آژانس خبر رسانی بی خبر، شهر کابل در میان تمام شهرهای جهان خوبترین، لوکسترین، مدرنترین و پاکترین شهر جهان شناخته شده است. این شهر با داشتن سرکای لوکس و پاک، فضای مناسب محیط زیست و همچنان پارک های پر از گل و سبزه، کوچه های پاک و صافا، خانه های مطابق نقشه و مستر پلان، سیستم کانالیزیسیون، بلند منزل های مدرن و پیشرفته، با داشتن پارکینگ موتر و فضای بدون گرد خاک، جایزه پاکترین شهر جهان را از آن خود کرده است. با معذرت بخشید، من این خبر را سرچپه خواندم، امروز عینکای میادم رفته. خب گمش که بیا دیگه، بیا از خود مردم میفهمن که خبر غلط شد. و این هم یک خبر ورزشی. مسابقات پاره کردن عکس کاندیدها از در دیوار و دالان و کوچه ها و پس کوچه های شهر هفته گذشته آغاز شد. با گزارش بخش ورزشی آژانس بیخبر، این مسابقات که از طرف روز شب به طور 24 ساعته ادامه دارد، برای 2 ماه ادامه خواهد داشت. در این مسابقات ورزشکاران تیمای مختلف کاندیدان اشتراک کردند و می کنند. خبرنگار مربای مرچ می گوید که در کور کردن، پاره کردن و برداشتن عکس ها تمام تیم ها پیروزند و چرواله ابراز امیدواری کرده است که پس از انتخابات مجبور به پاکاری در دیوارها از عکس ها نخواهند بود، زیرا این کار را مخالفین کاندیدا می کنند. دیگه به ما چه غرض؟ اخبارم خلاص شد دیگه. بریم پناهتان به خدا.
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز رابطه داره. هم بشنوین، هم بگیرین و هم بخندید.
کوچه کیست؟ کی بود؟
مستم کاکو جان، بچی هم سایه تان.
چیگه بود بچی؟ خیرت است که در سر چاشت آمدی و دروازه را تک تک میزنی ها؟
کاکو جان، مادرم گفت ام قیچی تا نفت کم کار داریم.
شما خودتان قیچی ندارین که از ما را میبرین؟
قیچی داریم اما خراب میشه، چرا که مادرم سر قوطی روغن آواز میکنه.
شده شده فرزگاه شده فرزگاه دفرنان دادر پا تونست دادر پا حالا تشش شده کیست؟
کاکا یکم موضوع در بشه که بیادرم در پولید بشنوه.
چی میگی او بچه؟ می چوکی موتر تونست خود بلا 3 نفر از بلا 4 نفر خونست.
این اما در از دیگه کاکا، هیچ افغانستان است نه ژاپن که 3 نفر بشینه، کم حسو بشه و
آلا شرف چوکی خالی اجر رو جود شوه.
بیا بیا در آل چارا چیست؟ بیا بشی، خیر است که پره شدی. بیا
خیر است، یک قدم راست میرسیم زودی که چی بفست.
هی هی، کاش که کمپانی موتر تونس خبر میداشت که در افغانستان در چوکی 3 نفری 4 نفر میشونن. امی بر موتر یک ذره کلان جور میکنن که 4 نفر درست جای میشون.
ای بیادر، تو هم عجب گپای میزنی. اگه بر موتر کلان میکرد، او اخباز به جای 4 نفر 5 نفر میشوندن.
اوهو مامون علیشا چطور هستی؟ السلام علیکم.
السلام علیکم جمال جان، تو چطور هستی؟ خاله خیرتی، متعلقین، متعلقات، کلگ خوب هستن؟
زنده باشی. کجا روان هستی تو گنگ سگول ها؟
ای چلا طرف دفتر میرم او آدم.
خو مامور علیشا
عجب
در روان هستی و کت خود خنده کرده مینی، چی گپ هست؟ برای ما بگو که مام خنده کنم. نه
چیز نیست جمال جان، یه گپ یادم آمد خنده ام گره.
خو چی گپ؟
صبح که از خانه مبر آمدم، دخترکم گفت که پدر یک پنج رو بده. گفتم ندارم بچم، تا حال ماش نگرفتیم. دمی وقت یک گدایگر پشت خانه آمدم خیر خواست. دخترکم آمد و برم گفت برو پدر که همکارت آمده.
گروه عاشقان بی‌سرحد در هفته گذشته وقت دشار بازار گذرشان شده و عکسای کاندیدا را دیدن، یک آهنگ کاندیدی را تیار کردن که این مام بدون سانسور و بدون کمکاست او را نشر میکنیم.
کاندید 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 جان جان جان، مردم کدی لالان عکس تبن میکنی، وای وای در دیوار و در دالان عکس تبن میکنی، وای وای در دیوار و در دالان. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا. کاندید استاد نداره چیزی را یاد نداره، کاندید استاد نداره چیزی را یاد نداره، گپایش که میشنوی وای وای درست سواد نداره، گپایش که میشنوی وای وای درست سواد نداره.
کاندید 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 جان جان جان، مردم کدی لالان عکس تبن میکنی، وای وای در دیوار و در دالان.
لا 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 لا.
کاندیدان بسیار شده عکسشان قطار شده، کاندیدان بسیار شده عکسشان قطار شده، از بس که دروغ میگن وای وای در چشم ما خار شده، از بس که دروغ میگن وای وای در چشم ما خار شدن. کاندید 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 جان جان جان، مردم کدی لالان عکس تبن میکنی، وای وای در دیوار و در دالان.
لا 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 لا. کاندید میکنه قاچا کمک کایش از چا، کاندید میکنه قاچا کمک کایش از چا، ای چیزا نمیفهمه او وای وای کاندید شدن، ای چیزا نمیفهمه او وای وای کاندید شدن.
کاندید 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 جان جان جان، مردم کدی لالان عکس تبن میکنی، وای وای در دیوار و در دالان.
لا 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 لا.
شعر میتی باسازی اصل کارت اخازی، شعر میتی باسازی اصل کارت اخازی، وقتی شیشتی در چوکی وای وای جبه خودم میسازی، وقتی شیشتی در چوکی وای وای جبه خودم میسازی. کاندید 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 جان جان جان، مردم کدی لالان عکس تبن میکنی، وای وای در دیوار و در دالان.
این مربای مرچم خلا شد، آدرس ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارج، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا هفته دیگه مثل کاندیداره انتظار بکشین.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا وضعیت شلا نظام
همد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر وای
من جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
بله، همه را میتونین در رادیو آزادی بشنوین و همچنان در صفحه اینترنتی ما میتونین و مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس سایت ما رو به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com. حالا ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و مصطفی صدیقی فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
قوماندان نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید قوای ناتو با رسیدن عساکر بیشتر آمریکایی به منطقه بیش از پیش تقویت شده و این نیروها به زودترین فرصت عملیات خود را علیه شورشیان طالبان در ولایت‌های هلمند و قندهار شدت می‌بخشند. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تلاش‌های تازه‌ای را به منظور دعوت مخالفان به صلح و آشتی آغاز کرده‌اند. هدف از این کار فراهم ساختن زمینه برای برگزاری انتخابات مسئول خوانده شده است. انتظار می‌رود 8 کشور صنعتی جهان یا G8 امروز سرکوب اعتراض کنندگان در ایران را محکوم کنند. اجلاس G8 در ایتالیا برگزار می‌شود. مسئولان امنیتی پاکستان می‌گویند در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 2 عسکر در کشمیر زیر تصرف این کشور کشته شده و 3 عسکر دیگر زخمی شدند. و دوستداران و علاقه‌مندان موسیقی در گذشت مایکل جکسون را که خودش را سلطان موسیقی پاپ لقب داده بود ماتم می‌گیرند.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا ملیحه احراری در مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی با شماست. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. ای دیر به دست آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی. چون آرزوی تنگ دلان دی رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی.
ابیات از انوری ابیوردی قصیده سرای عهده سلجوقیان را شنیدید. برنامه این هفته هفت شهر عشق درباره اوست. نمایشگاه بزرگ هنر به نام گنجینه های پنهان افغانستان در آثار موزیم کابل به تاریخ 23 جون در موزیم شهری نیویورک گشایش یافت که برای حدود 3 ماه برای علاقه‌مندان باز می باشد. درباره این آثار و چگونگی نگهداری از آن حرفایی داریم. تفریحگاه بزرگ با هزینه 1.5 میلیارد دلار در بحیره کسپیان به نام رئیس جمهور دیکتاتور قبلی ترکمنستان بنا شده است. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان را در هفته گذشته می شنوید.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که همزمان با ادامه کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، نظارت جدی از روند فعالیت رسانه‌های خبری به عمل می‌آورد تا فرصت مساوی به همه کاندیدان داده شود و در این حال از استفاده سوء علیه کاندیدان جلوگیری صورت گیرد. صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان برنامه‌های نظارتی را از رسانه‌های همه ولایات انجام می‌دهند.
در قندهار، هرات، مزار، کندوز و بامیان مؤسسه که با ما قرار داد بسته این مؤسسه به دقت بررسی میکنه رسانه ها را که در کدام مورد چی میگن و هر هفته گزارش میدن. ما سعی میکنیم علاوه بر این که با این مؤسسه قرار داد بستیم یک تیم خرد مانیتورینگ ما در داخل کمیسیون هم داریم که خودم هم نظارت میکنم.
رئیس کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که برخی از رسانه های دولتی و غیر دولتی از اصول وضع شده در کمپاین های انتخاباتی تخطی کردند که باید جلو ادامه تخطی ها گرفته شود. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که رسانه های دولتی در اختیار همه کاندیدان قرار دارد. انتظار می رود به زودی یک شبکه جدید نشرات تلویزیونی در کابل به کار آغاز کند. روزنامه دولتی انیس خبر داده است که این شبکه تلویزیونی در چارچوب تلویزیون ملی کشور فعالیت خواهد کرد. گفته شده است که برنامه‌های این شبکه جدید تلویزیونی مختص به پخش اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و همچنان راه‌اندازی میزهای گرد خواهد بود. تلویزیون ملی افغانستان که در چارچوب تشکیلات وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور فعالیت می‌کند، 24 ساعت نشرات دارد و نشرات آن از 2 سال به این طرف در سراسر جهان دیده می‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تحقیقات و کاوش‌های تازه‌ای را در تپه نارنج در کابل آغاز کرده است که هدف از آن یافتن آثار بیشتر تاریخی در این ساحه است. با آن که روند کاوش‌ها در این ساحه باستانی که به بالاحصار نیز نزدیک است از ماه‌ها به این طرف آغاز شده بود، اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گویند که در این دور تازه آنان کوشش می‌کنند برنامه‌های حفاظتی این ساحه را که به تازگی یک مجسمه و چندین اثر دیگر نیز در آن پیدا شده است به اجرا بگذارند. محمد ضیاء افشار، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد میگوید:
در دور هفتم که توسط باستانشناسان مؤسسه باستانشناسی کارهای هفیات صورت گرفت، خوشبختانه موفق شدیم که زینه ها و همچنین راهروهایی که منتهی میشه با استوپاهای اصلی اونا را پیدا بکنیم. در این دوره از هفیات یک استوپه دیگه به دست آمد که مجسمه بودا در حالت نشسته پیدا شد که خوشبختانه توسط ترمیم کاران مؤسسه باستانشناسی ترمیم شد و هدف اصلی و کلی ما از حفاظت و حراست از این ساحه ایجاد موزیم غیر معقول است.
این مجسمه که به تازگی یافت شده مربوط به قرن پنجم و ششم میلادی است و به دوره بودیزم در کشور تعلق دارد. این کاوش ها و تحقیقات در حال ادامه یافته است که گزارش های از غارت آثار باستانی و عدم توجه به ساحات باستانی در افغانستان منتشر می شود. و خبر آخر این که نخستین محفل مشاعره زنان به ابتکار انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان افغان در کابل را اندازی گردید. در این مشاعره ده ها تن از زنان شاعر و نویسنده از کابل، قندهار، پکتیا و غزنی اشتراک کرده و اشعارشان را به خوانش گرفتند. این نخستین بار است که زنان شاعر در یک اجتماع وسیع اشعارشان را به خوانش می‌گیرند و در این حال توجه زیاد را نیز جلب کردند. در اخیر این مشاعره برای 3 تن از شاعران نخبه طائف نیز اهدا گردید. مسئولین میرمن کلتوری توله نگفتند که آنان از این پس همساله مشاعره بزرگ زنان شاعر را در کابل و برخی از ولایات دیگر راه اندازی خواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه بزرگ هنر به نام گنجینه‌های پنهان افغانستان در آثار موزیم کابل به تاریخ 23 جون در موزیم شهری نیویورک گشایش یافت که برای حدود 3 ماه تا تاریخ 20 سپتامبر برای علاقمندان باز می باشد. موزیم شهری نیویورک برگزار کننده این نمایشگاه و آن آثار باستانی افغانستان را به نمایش می گذارد که حدود 1.25 قرن در تاریخ پرآشوب افغانستان از نظرها پنهان بودند. برای 25 سال گمان می شد این آثار نابود و یا دزدی شده باشند. این نمایشگاه فرصت ناب است برای هنردوستان امریکایی تا بتوانند تصویری از نیمرخ دیگر افغانستان داشته باشند، کشور با فرهنگ گسترده و در مرکز راه باستانی ابریشم. از امریکاییان بپرسید چی تصویری از افغانستان دارند. آنان به احتمال زیاد کشور با قاچاق مواد مخدر، افراطیان مذهبی و جنگ را در ذهن خود مجسم خواهند کرد. تنظیم کنندگان نمایشگاه گنجینه‌های پنهان در موزیم شهری هنرها در نیویورک امیدوار هستند نمایشگاه این تصویر برای آمریکاییان را تغییر بدهد. افغانستان قدیم در مسیر راه بزرگ تجارتی ابریشم خانه گسترش تمدن‌های گوناگون با نماهای ممتاز هنر بود. اما افغانستان در طول صده‌ها آماجگاه مهاجمان و سهرانشینان بوده است، کسانی که نشان خود را در نقشه فرهنگی این کشور به جا گذاشتند. نمایشگاه نیویورک گزینه ای از کار چهار بخش باستانی افغانستان را ارائه می کند. ظروف ساخته از طلا مربوط عصر برنج، میماری های بجامانده از شهر باستانی آی خانم، پیکر تراشی آج بجامانده از عصر برنج و پیاله های رومی از شهر بگرام همراه با جواهرات نگینکاری شده از مقبره های طلا تپه در شمال افغانستان. بسیاری از آثاری که به نمایش گذاشته می شوند در مجموعه موزیم ملی افغانستان موجود و اما در دوره جنگ های 25 ساله در افغانستان کاملا از انظار نهان شده بودند که در این جریان بسیاری از هنردوستان در داخل و خارج افغانستان فکر می کردند این آثار در بازارهای خارج به فروش رسیده و یا هم توسط طالبان نابود شدند. در حقیقت این آثار در صندوق‌ها جا به جا و در زیرزمینی‌های چندین ساختمان در کابل از جمله در زیرزمینی‌های ارگ پنهان گردیده بودند حتی زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان سقوط کرد. برگزار کننده نمایشگاه گنجینه‌های پنهان افغانستان در نیویورک فردریک هایبرت میگوید برای مقامات موزیم کابل بیش از 2 سال را در بر گرفت تا نسبت به حکومت جدید اعتماد کافی پیدا کنند و بگویند که این آثار مسئول میباشند.
The artifacts, the treasures of the Kabul Museum had been hidden in safe places in Kabul. Every time there was a rumor about these artifacts being sold or disappearing somewhere, they never said anything. They never said yes or no. And that
آثار مربوط به گنجینه‌های موزیم کابل در محل امن نگهداری شده بودند و هر زمانی که درباره فروش و یا نابودی این آثار شایعات پخش می‌شد، مقامات موزیم هرگز برای کسی در این باره چیزی نمی‌گفتند تا بالاخره به سال 2003 آنان احساس آمادگی کردند که بگویند بله ما این آثار را حفظ کرده‌ایم. روشن شدن این حقیقت بسیار حیرت برانگیز بود برای همه جهان.
اما تمام آثار موزیم کابل این اقبال را نداشتند. به سال 2008 شورای بین المللی موزیم ها فرست سرخ آثار باستانی در معرض خطر افغانستان و موضوع دزدی و ناپدید شدن گنجینه های باستانی قبل از اسلام و دوره اسلامی در افغانستان را پخش کرد. از سال 2004 بعد از آن که حدود 4000 کیلوگرم آثار باستانی افغانستان به صورت غیرقانونی به خارج فرستاده شد، پلیس اروپا با حالت آماده باش در برابر هر نوع قاچاق چنین آثار قرار دارد. طیب جواد سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا میگوید وای در برنامه‌های دسترسی دوباره به برخی از آثار غارت شده افغانستان به صورت فعال سهیم است. طیب جواد میگوید
It's a first priority to have these items in a museum in Afghanistan, but until we have the security that is needed in order to display these things, I don't mind if they are displayed in a museum in London.
برگردانیدن این آثار به موزیم کابل در اولویت کار ما قرار دارد، اما تا زمانی که در افغانستان امنیت برای نمایش این آثار برقرار شود، من فکر میکنم بهتر است که این آثار در موزیم مسکو، لندن و یا پاریس نگهداری شوند تا دیگر مردمان جهان هم بتوانند آن را ببینند. اما مهم این است که آثار به وضاحت دستبندی و نامگذاری شوند که مربوط به افغانستان هستند. نگرانی بیشتر من در آن است که این آثار در تاقچه‌های شخصی نگهداری شوند و کسی آن را دیدن نتواند.
نمایشگاه تنها آغاز برنامه ضمانت یا اسپانسرشیپ 5 ساله این آثار می باشد برای بازیابی آثار غارت شده و فراهم کردن امنیت جهت نگهداری این آثار در موزیم کابل. فردریک هایبرت می گوید
Training for the Afghans. Can you imagine a museum that's been closed for 25 years the museum director didn't have access to any of his colleagues the curators didn't have anything to curate the photographers didn't have any objects to photograph
آموزش برای افغانان شما می توانید موزیمی را که برای 25 سال مسدود بوده است تصور کنید مدیر موزیم به هیچ یک از همکاران خود دسترسی نداشت متصدیان موزیم اثر برای نمایش و عکاسان وسیله برای عکسبرداری نداشتند. حالا وظیفه ما بسیار جدی است. ما باید کمک کنیم در افغانستان ظرفیت ایجاد شود که مردمان بتوانند آثار خود را به گروه های مهم نشان دهند. گروه های افغانی و از خود افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رئیس جمهوری ترکمنستان اخیراً تفریحگاه به ارزش 1.5 میلیارد دلار را در سواحل بحیره کسپیان افتتاح کرد که نام دیکتاتور قبلی ترکمنستان روی آن گذاشته شده است. بردی محمدوف میگوید این استراحتگاه فرصت آن را فراهم میکند که سرمایه گذاران خارجی به دشتهای ترکمنستان کشانیده شده و در اینجا سرمایه گذاری کنند. حدود 100 دیپلمات برای شرکت در مراسم گشایش این تفریحگاه به تاریخ 15 جون از اشقابات با هلیکوپتر به سواحل کسپیان انتقال داده شدند که این دیپلماتان شامل مقامات عرب، روسی و ایرانی بودند. تفریحگاه بحیره کسپیان به نام شهر ترکمن باشیات می شود و در 700 کیلومتری غرب اشقابات موقعیت دارد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری قبلی ترکمنستان که خودش را ترکمن باشی یا پدر تمام ترکمن ها عنوان می کرد، این منطقه را در ایام حیاتش به ترکمن باشی مسما کرده بود که بخشی از تلاش های حدود 20 ساله وی برای تبارز قدرتش در ترکمنستان بود. سفر مراد نیازوف شهر دیگری را به نام پدرش و ماه اپریل را به نام مادرش نامگذاری کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام علیکی جفا پیش یار، کجایی و چون داری احوال کار؟ اگر بخت با من مخالف شده است، تو با وی موافق مشو زنهار. چه گویم مرا با غم تو خوش است، که جز غم ندارم ز تو یادگار. خطایی که کردم به من برمگیر، جفایی که کردم ز من درگذار. جواب سلام رهی باز ده، سلام علیک ای جفا پیش یار. سلام از انوری عبیوردی بود که این برنامه درباره اوست. انوری قصیده سرا و غزل سرای نامدار، شاعر و دانشمند سده ششم هجری است که مدت دراز در دربار سلجوقیان میزیست. برخی از محققان وفاتش را سال 581 و یا 585 دانستند. وی جوانیش را در بلخ گذراند و احتمالاً در همانجا درگذشت. انوری معاصر خاقانی و ظهیر فاریابی بود و با همین ها قصیده فارسی دری را به حد کمال رساند. انوری در قصیده سرایی همتا نداشت و به همین دلیل و به خاطر سرایش غزلهای نابش دامنه شهرتش تا به امروز رسیده است. از انوری در جمع شاعران بمانند مثل فردوسی و سعدی نام برده شده است. او راه را برای غزل ساده و شیوا هموار کرد و شاعران ما بعدش مثل سعدی شیرازی از وی پیروی کردند. انوری در علوم زمانش استاد بود، در ریاضیات، منطق، موسیقی، نظری و ادبیات عرب و نجوم آگاهی داشت. در باب رو آوردن انوری به شاعری روایات وجود دارد که آن را بعد از غزل از وی بازگو می کنم. بیا ای جان، بیا ای جان، بیا فریاد رس ما را. چو ما را یک نفس باشد، نباشی یک نفس ما را. ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم،
و ز عشق تو نبس باشد ز هجران تو بس ما را. کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید، غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را. لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده، که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را. به آب چشمه حیوان حیات انوری را ده، که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را. می گویند انوری روزه در مدرسه نشسته و مشغول فراگیری درسهایش بود که دید با سرا شخص آراسته با لباس فاخر همراه با خدم و حشم در آمد. انوری پرسید این شخص کیست؟ گفتند فلان شاعر است. انوری دانست که این حشمت و جلال از برکت نزدیکی آن شاعر به دربار است، پس سوگند خورد که شاعر شود و چنان هم کرد. انوری به مسلک شاعری رو کرد. البته ورود او به دربار سلجوقی قصه ای دارد که در پی می آید و جالب می نماید، اما پیش از آن غزل دیگری از انوری تقدیم می کردد. عاشقی چیست؟ مبتلا بودن با غم و مهنت آشنا بودن، سپر خنجر بلا گشتن هدف ناوک قضا بودن. بند معشوق چون ببستد پای از همه بندها جدا بودن، زیر بار بلای او همه عمر چون سر زلف او دوتا بودن. آفتاب رخش چرخ بنمود پیش او ذره هوا بودن، به همه مهنت رضا دادن و از همه دولت جدا بودن. گر لگد کوب صد جفا باشی همچنان بر سر وفا بودن، عشق اگر استخوان تاس کند سنگ زیرین آسیا بودن. آوردند که ورود شعرا به دربار سلطان سلجوقی کار ساده نبود. مهمتر از همه موجودیت امیر معیزی در دربار سلطان ملکشاه بود که حافظه خیلی قوی داشت و همو شعرا را به دربار رهنمایی میکرد و به خدمت سلطان میرسانید. حافظه این شخص آنچنان نیرومند بود که وقت کسی یک بار شعر را نزد او میخواند از بر میکرد. گویند پسرش وقت دو بار شعر میشنید و غلامش سه بار حفظش می کردند. به همین دلیل وقت شاعر به دربار می آمد، امیر معیزی می پرسید که چی دارد و بعد از صاحب شعر می شنید که چی سروده است. پس از آن او را نزد سلطان می برد. همین که شاعر نزد سلطان آغاز می کرد که شعرش را بخواند، امیر معیزی به سلطان می گفت که این شعر از این شاعر نیست بلکه سروده وی است و پسر و غلامش هم می دانند. و پس از آن از اول تا آخر شعر را می خواند و شاعر خجل شده از دربار می برآمد. چون این وضعیت شعرا را در ورود به دربار سرگشته و بیچاره ساخته بود. گویند روز انوری با وضع مجانین نزد معیزی آمد و گفت که قصیده سروده است که می خواهد به سلطان عرضه کند. معیزی گفت قصیده چیست؟ انوری گفت مطلعش را می گویم. و بعد خواند زهی شاه و زهی شاه و زهی شاه، زهی میر و زهی میر و زهی میر. معیزی بر بی‌بهایی شعر او خندید و روز دیگر او را به دربار راه داد. انوری این بار با وضع آراسته آمد و قصیده مشهور خود را با این مطلع و سلطان آغاز کرد. گردل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد. انوری رو به معیزی که از قوت قصیده در حیرت مانده بود کرد و گفت اگر این قصیده از توست تا آخر بخوان. وای شرمنده گشت و انوری پس از آن مورد نوازش سلطان قرار گرفت و در دربار بماند و زندگیش سر و سامان یافت. ای دیر بده است آمده بس زود برفتی، آتش زدین در من و چون دود برفتی، چون آرزوی تنگ دلان دی رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. زان پیش که در باغ وصال تو دل من از داغ فراق تو براسود برفتی، ناگشته من از بند تو آزاد بجستی، ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی. هرچند قصاید دراز انوری ثانی ندارد، اما ایراد که بر وی وارد است این است که مضامین آن مدح سلاطین و عمر است. این ایراد هم بر انوری وارد است که وی شعر را به متاعی در بازار دربار تبدیل کرد و آشکارا در بدل مدح خود از سلطان پول می خواست و به عیان می گفت که گدایی شریعت شعر است. از سوی دیگر تکلف و مفاهیم دشوار را وارد شعر خصوصا قصیده ساخت که به این صورت شعر را مخصوص دربار ساخت و از دست عامه مردم خارجش کرد. اما با همه این ایرادها کسی نیست که بر اندیشه قوی، مهارت و هنر تمام شعر او خورده بگیرد. افکار دقیق و تشبیهات رسا و تخیل بمانند انوری او را تا به امروز همچنان زنده نگه داشته است. به دلیل زیقی وقت نمی توانیم قصیده از انوری را تقدیم کنیم، اما چند تا رباییش را در عوض داریم. همواره چو بخت خود جوانی بادد، چون دولت خیش کامرانی بادد، ای مایه زندگانی از نعمت تو، این شربت آب زندگانی بادد. آخر دل من به وصل پیروز نشد، شایسته صحبت دل افروز نشد، دردا که به عشوه روز عمرم ز غمش، شب گشت و شب فراق او روز نشد. تا دست طمع بشستم از عالم خاک، از گرد زمانه دامن دارم پاک، امید بقا یکی شد و بیم هلاک، چون من ز جهان برفتم از مرگ چی باک. انوری از ابن سینا پیروی می کرد. دیوانش مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است و حدود 15,000 بیت دارد. انوری در آخر عمر به زندگی ساده برگشت و انزوا اختیار کرد. گویند که انوری به کمک علم نجوم طوفان سهمگین را پیش بینی کرد، ولی به خطا رفت و در روز موعود باد حتی برگ را نلرزانید. بنان مورد خشم سلطان قرار گرفت و به بلخ فرار کرد. در آنجا عده از اوباش او را آزردند و انوری بالاخره به خراسان رفت. باری انوری چنان ستاره درخشان در آسمان ادبیات فارسی دری می درخشد و از جمع شعرهای طراز اول کلاسیک شمرده می شود.
See you. چه